الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. خدمة عزيزان بحضار معظم توفیق است آیات نورانی سوره مبارکه جمعه رو محضر مبارکتون تقدیم میکنیم. در روبت گذشته بازگو شد که فرمود حضرت باری تعالی یا ایها الذین هادوا ان زعمتم، اشاره کردیم به این جماعت گفته شده است که 12 گانه بنی اسرائیل هم. یا به علت آن است که خدای بزرگ یهودیان در تورات یهوه الوهیم یهوه می باشد که یهوه انتصاب به آن یهودی می شود، یا اگر یتی برای این واژه قائل باشیم کلمه هاده یهودا به معنای رجعه یرجعه و توبه و رجوع است. یهودیان یعنی اون کسانی که توبه بزرگی کردن، خطای بزرگی انجام دادن و توبه بزرگی هم و بازگشتی هم از این خطا و اشتباه خیش نشان دادند. یا ایها الذین هادوا ای یهودیان ان زعمتم، اشاره کردیم زعم به مطلبی میگویند که بر اساس تخیل و بر اساس گمان باطل باشد. از زعم و متیت الکذب، مرکب دروغ است به تعبیر حکمتهای عرب. این زعمتم، اگر شما گمان میکنید، یعنی در عین بازگو شدن مطلب مشخص میشود که این یه خیال باطل است، یه گمان بی‌محتواست. انکم اولیاء الله، اگر میپندارید که شما اولیاء خدا هستید. و باز هم در پایان عرایض گفتیم نفرمود خداوند این زعمتم انکم اولیاء الله، اولیاء لله. اون لامی که بین اولیا و الله قرار گرفته است تفکیک ایجاد می کند، یعنی دقیقا خود همون لام لفظی و فصل لفظی نشان می دهد به نوعی این ادعای دروغ اولیا الله بودن رو. و گفتیم معنای اولیا اللهی که در اینجا خداوند می گوید از معانی کلمه ولی و ولایت، در اینجا معنای محبت است، به دلیل اینکه در آیات دیگر گفتند نحن ابناء الله و احباؤه، یهودیان ادعا می کردن که ما حبیبان و دوستان و شیفتگان خدا هستیم و ارتباطی که ما با حضرت حق داریم رابطه دوستی و رفاقت است، ما بسیار نزدیکیم به خداوند و یه پیوند داغاداغ و گرماگرمی بین ما وجود دارد که خلوت و محبت و دوستی است. خب حال اگر شما ادعا میکنید که چنین ارتباط تنگاتنگی با خداوند سبحان دارید، ما یه پیشنهادی به شما داریم که نشان میدهد چه مقدار در ادعای خیش صادقید و چه مقدار کاذبید. اگر راست میگویید پیشنهاد این است فتمنوا الموت، تمنا و آرزوی مرگ کنید ان کنتم صادقین، اگر صادقانه سخن میگویید. با حال این که می دانیم ولا یتمنونه ابدا، هرگز تمنا نخواهید کرد، پس بنابراین هرگز صادق نیستی. حال چرا تمنا نمی کنید؟ اشاره می کنید. سؤال پایان عرایض نوبت قبل این بود که این چه تناسبی است بین این ادعایی که اونها دارن به این پیشنهادی که برای اثبات ادعا مطرح می شود. شما اگر می خواهید اثبات کنید صادقید، آرزوی مرگ کنید. مگر آرزوی مرگ کردن یه چیزیست که اثبات صدق انسان می کند؟ دو توجیه در اینجا وجود دارد. اینها می گویند که ما ابناء الله و احباء الله هستیم، ولی خدا هستیم و حبیب خدا هستیم. اگر صادقانه سخن می گویید بدانید ان الحبیب یشتاق الی الحبیب، حبیب مشتاق حبیب است. فکر بلبل همان است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشق کند در کارش. اگر شما چنین حالتی را دارید، پس بنابراین باید هر لحظه و هر آن شاهد این باشید که در قفس رو باز کنید و از این تخت بند تن رها شوید و خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر و کویش پر و بالی بزنم. اگر شما واقعا مدعی محبتی، پس این گوی و این میدان آرزو و تمنای مرگ کنید تا خداوند در به روی شما بگشاید و شما را به لقاء خودش و دیدار خود مشرف کند که انا لله و انا الیه راجعون. خب این تناسب دارد با این نکته ای که اینها ادعا می کنند. اگر واقعا شما مدعی هستید، بسم الله، همیشه در طول تاریخ اینهایی که ادعای عشق می کردند، عاشقان حقیقی، اولین چیزی رو که در کف می نهادن جان بوده است. اینها حاضر بودن که بقیه عمر رو به قیمت وصل از کف بدهند، ولو اینکه یک دیدار حاصل شدند، اما بعد از اون دیگه تمام باشد قصه بودن، حاضر بودن این تمام رو به جان بخرند، اما اون وصل و شهد اون رو در کام خودشون بچشند. اگر شما چنین ادعایی دارید، پس بنابراین می توانید صادقانه بودن ادعای خودتون رو اثبات کنید از این رو. این یه نکته. اما احتمال دومی که در این آیه دیده می شود و داده می شود چیز دیگری است. اون این است که اگر فرمود شما ولی خدا هستید، نمی شود که به سادگی ادعای ولی بودن رو. شما می گویید ما یهودیان ولی خدا هستیم، شما مسلمانان هیچ نیستید. و به این سادگی که ما قبول نمی کنیم این ادعا را. اگر راست میگید بیایید این ادعا را به مقابله و مبارزه بگذاریم. فتمنى الموت معناش این نیست که بگید خدا مرگ ما برسان، نه، این دعوت به نبرد و مباهله است. یعنی همون کاری که پیغمبر با نصارای نجران میکرد. این یعنی همان برنامه است که قل تعالوا ندعوا ابناءکم و ابناءنا و نساءکم و نساءنا، این همان است. بیایید شما زنانتون بخوانید، ما زنانمون، فرزندانتون، ما فرزندانمون، عزیزتر از جانمون، شما عزیزتر از جانتون. اونگاه بنشینیم، روی به آسمان بکنیم، نفرین کنیم اون کسی که دروغگو و کاذب است تا مشخص باشد سیاه رو کیست. این پیشنهادیست که شما میبینید پیغمبر مکرم اسلام به یهودیان، به مسیحیان نجران میدهد. نام این مباهله است، از ماده سمنبتهل بخله، یعنی مرگ و نابودی را برای دیگری خواستن. و این مباهله منحصر به اون صحنه پیامبر نبود، بلکه این مباهله در صحنه های دیگر هم وجود داشت. الان باز بفرمایید کتاب و دعا کافی مستطاب را در سنت الاسلام کلینی در کافی، در کتاب و دعا این بحث رو می نویسد که اگر شما با یک کسی معارضه داشتید، مقابله داشتید و نه بحث خصومت های متعارف معمولی جزوی معیشتی، نه، خصومت های بزرگ، اگر شما خصومت های این چنینی داشتید، یه راه اینه که شما برید با هم مباهله کنید در بیابان و زیر آسمان بی سقف بنشین، دستتون به این شیوه در هم گره کنید، این ذکر و دعا رو بخوانید و اونگاه مباهله کنید با یک دیگر. این آداب مباهله حتی در اصول کافی هم ما همین الان میبینیم که وجود دارد. احتمال داده می شود این یه پیشنهاد مباهله بود به یهودیان. یهودیانی که ادعا می کنید دوست خدا هستید، اگر راست میگید بیاید شما بنشینید، نابودی ما بخواهید، ما هم نابودی شما رو می خواهیم از خداوند سبحان. اما می دانیم که نمی آید، چون شما از خودتون مطمئن نیستید. اما مطمئنیم اون صبحی که پیغمبر در 24 ذوالحجه نشست تا که سر رو پیغمبر خواست بلند کند به آسمان، بزرگ مسیحیان آمد بقیه جماعت رو خواند، گفت خدا سوگند لعرا وجوهن، چهره هایی رو میبینن همراه این پیغمبر، که اگر اینها سرشون رو به آسمان کنن یک مسیحی روی زمین باقی نمیماند، دست بردارید، تسلیم شوید، جزیه بپردازید. تمام مسیحیان پذیرفتن و مباهله پیغمبر با مسیحیان نجران عملی نشد، به پایان نرسید و اونها تسلیم شدند. این هم یه چیزی مانند اون خواهد بود، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اما میدانیم ولا یتمنونه ابدا، هرگز اینها تمنای مرگ نمی کنند. چرا؟ به ما قدمت ایدیهم، به سبب آنچه که پیش فرستادند. اینها پیشینه ی عمر خودشون رو که نگاه میکنن هرگز تمنای مرگ نمی کنن، چون میدانن به سوی چه چیزی در حال حرکتند، میدانن چه مطلبی در انتظار این هاست، به کجا میروند و چه سو حرکت میکنن الان توضیح خواهم داد. و الله علیم به ظالمین، و خدا هم خداوند به صدق و کذب شما و ادعای شما علیم است و میداند که شما متصف به صفت ظلم در این باب. و الله علیم به ظالمین. اما قل ان الموت الذی تفرون منه، بگو اون مرگی که از آن میگریزی، فانه ملاقیکم، مرگ به دیدار شما می آید، به ملاقات شما خواهد آمد. ثم تردون، آنگاه مردود می شدید، بازگردانده می شدید به سوی عالم غیب و شهادت که خداوند سبحان است و اخبارتون می کند به اعمالتون. من به اینجا این آیه رو یه بهانه مختصری قرار می دم که یکی دو نکته رو مطرح کنم. ولا یتمنونه ابدا، شما تمنای مرگ نمی کنید. ببینید در این که خداوند دارن با یهودیان صحبت میکند، اما یه حقایقی در این آیه وجود دارد. اون این است که گاهی این سوال مطرح میشه، در کنار این واقعیت خارجی که ما میدانیم مرگ یه سنت حق ثابت الهی در تمام اجزاء وجود است، یعنی اهل السماء یموتون، اهل الارض یموتون، آسمان میمیرند، زمین میمیرند، ستارگان مرگ دارند، نباتات مرگ دارند، حیوانات مرگ دارند، ملائکه الله مرگ دارند. یبقا وجه ربک، فقط وجه رب است، الا کل شیء هالک. ما این رو میدانیم، اما در این حال با تمام اعتقادی که به حقانیت مرگ در میان ما انسان ها و به تحقق قطعی مرگ وجود دارد که اساسا نام مرگ رو ما یقین میدانیم، اما در دید عمومی انسان‌ها وقتی که نگاه میکنید جای این سوال هست که چرا این مقدار مردم از مرگ میترسن، چرا وحشت عظیم نسبت مرگ وجود دارد و حتی چیزی وحشتناکتر از مرگ دیده نمیشه تو جامعه بشر. تمام تلاش‌ها برای این است که فاصله مرگ رو با خودمون فزون‌تر کنیم، تمام تلاش‌ها برای این است که مقداری چهره مرگ رو از خودمون پنهان کنیم، نبینیم، باور نکنیم که میخواهیم بمیریم و به تعبیر عامیانه برای همسایه مرگ را بپذیریم و بپنداریم. چه نکته‌ای وجود دارد؟ واقعا چیست این تصوری که انسان‌ها از مرگ دارند؟ حالا من عرض کردم به بهانه آیین اشاره مختصری میکنم و الا وارد این مقوله نخواهیم شد، در جای خود گفته شده است البته این بحث از جهت تفسیری. اما اینه که ناسا اعدا و ما جهلو، نوعا انسان ها چیزی را که نمیشناسن نسبت به اون دشمنی میکنن، به تعبیر حضرت سامل کجنج، جهل انسان ها موجب دشمنی با خیلی از مجهولاتشون میشنن نسبت به پدیده مرگ، چون علل قاعده انسان ها یا جهل به اصطلاح حصولی دارن یا جهل عملی دارند، به بیان دیگر یعنی اون باورمندی نسبت به پدیده مرگ رو ندارند. این یکی از بزرگترین مسائل در اجتناب از مرگ و ترس و نگرانی نسبت به مرگ است عزیزان، یعنی این که آدمیان نمیدانند ماهیت مرگ چیست، میپندارند که با مرگ پرونده ها بسته میشوند، با مرگ دوران عیش به پایان میرسد، با مرگ خوشی ها تمام میشوند، با مرگ فرصت ها تمام، با مرگ لذت ها شکسته شد، لذت ها مخدوش شد و و تمام این تصورات تو ذهن انسان ها میاد. مثلا وقتی اسم مرگ میبرن یعنی نقطه پایان تمام، تاریکی، ابهام و قصه به پایان رسیدن. من کیستم؟ تبه شده سامانی، افسانه‌ای رسیده به پایانی، یه چنین تصوری رو میگویند و میسرایند انسان ها در مورد مرگ. و من همیشه وقتی این بحث مطرح میشه حیفم میاد به کلمات زیبای حکیم بلند آوازی نفوس اشاره نکنم که واقعا دگر مرگ داد است بیداد چیست، زداد این همه بانگ و فریاد چیست، زداد این همه بانگ و فریاد چیست. این داد یعنی چی؟ یعنی عدل. اگر تو همون ابتدا شروع می کند، اگر تو اون بادی براید زکان فرو افکند نارسیده ترنج، که این ترنج نارسیده سهراب جوان است، فرو افکند نارسیده ترنج، ستمگار خانی مشر دادگر، هنرمند دانی مشر بی هنر. اگر مرد داد است بیداد چیست، زداد این همه بانگ و فریاد چیست، چنان دان که داد است و بیداد نیست، چو داد آمدش جای فریاد نیست، چو داد آمدش جای فریاد نیست. این دیدگاه این حکیم متفکر خردورز شیعی در اون فضای خرد ستیز ظلمانی قرن سوم و چهارم است. اینو یاد داریم که خب این هست به دلیل این که انسان ها یه دیدگاه ابهام انگیزی به پدیده مرگ دارن و واقعا شناخت درستی به مرگ ندارن، لذا این نکته رو میپندارن و ترس از مرگ، احساس میکنن حیات به پایان میرسن. این نکته است. اما اگر ما بعد از این قدم برداشتیم، البته این که عرض میکنم بعد از این قدم برمیداریم، ما هنوز در این قدم مانده ایم عزیزان. این که عرض میکنم به جرأت عرض میکنم، یعنی حتی ما خودمون حتی این باور رو نداریم، یقین رو نداریم به این قضیه. اگر یقین به این مطلب داشته باشیم تمام زندگی ما دگرگون میشه. اصلا تربیت ما، معیشت ما، سیاست ما، دیانت ما، همه چیز ما متحول میشه اگر ما این نقطه رو بشناسیم. یعنی نگاه به مرگ است که زندگی انسان رو تحت شعاع قرار میده. وقتی اون نگاه درست به مرگ نیست، لذا زندگی هم مفهوم خودش رو کمرنگتر نشان میده. نگاه صحیح به مرگ است که نگاه صحیح به زندگی و حیات رو به انسان میبخشد. برای همینه که میبینید خداوند سبحان در قرآن بارها ابتداعا اشاره به مرگ میکند، هو الذی خلق الموت و الحیات. نگاه درست به مرگ است که حیات رو میسازد. اگر واقعا ما همین دید رو داشتیم که مرگ نابودیست، نیستیست، پایان از ظلمت است، خب دم غنیمت است. اگر این چنین باشد، بادم این چهار سباه رو خورد و نوشید و پاشید و ریزد و به سرور و شادمانی و لذت ها گذرام که به هر حال می گذرد و دورم به سر می آید. اما اگر نگاه ما به مرگ عوض شد، دیگه می فهمیم که اینجا قضایا به نوعی دیگر است و این مسیری که طی می کنیم تا مرگ برای آن است که از پل بگذریم، برای این است که این معبر رو طی کنیم تا به مقصد و منزل برسیم که از دنیا ممرکم و الاخرتو مقرکم فخذوا من ممرکم لمقرکم. پس خود اینجا به فکر آن باشیم که جان برادر تجهیز کنیم وجود را که تجهزو رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل. اینجاست که مرا در منزل جانان چه امنش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. این نکته اول، عدم شناخت به پدیده مرگ. قلن الموت الذی تفرون منه می شود، می شه فران از مرگ. لا یتمنونه، تمنا نیست اصلا، اصلا نمی خواهیم روی مرگ رو ببینیم و قصه مرگ بشنویم. اصلا ما از مرگ بدمون میاد، حیات رو می خواهیم بشنویم. احساس می کنیم حیات و موت با هم این تناقض این چنینی را دارن. نکته دوم این است که نه بعد از این که این قضیه حل شد، اگر واقعا ما دیدگاه درست و زاویه دید عالمانه آگاهانه‌ای به پدیده مرگ یافتیم، اینجا بعد مشکل بعدیمون چیست؟ اینجا چرا از مرگ میترسیم؟ اینجا دو دیدگاه وجود دارد، یعنی دو عامل برای ترس از مرگ وجود دارد بعد از شناخت. پس ترس اول به خاطر عدم شناخت است، اما ترس دوم بعد از این که از وادی شناخت عبور کردیم و تحصیل کردیم شناخت مرگ را، دو نکته وجود دارد برای ترس از مرگ. یک نکته این است که وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که چه عالم سهمگین و عظیمی پیش رو بعد از مرگ داریم. مرگ رو پذیرفتیم اما نمیدانیم فلا ادری ولا ادری ما یفعل بی، نمیدانیم چی با ما میشه بعد از مرگ، نمیدانیم قبر چیست، برزخ کدام است، نمیدانیم قیامت ما چه وضعیتی داریم، در کجا است. ابهامات بعد از مرگ
بعد از اینکه حقانیت مرگ رو قبول کردیم، اما ابهامات و نگرانی های بعد از مرگ، اینها موجب میشه که نسبت به مرگ ما واقعا یه دید عجیبی پیدا کنیم. و این رو ائمه توصیه کردن و این رو در لابلای فرمایشات بزرگان میبینیم. فرصتی نیست که بخوام استشهاد لفظی بکنم، اما توصیه میکنم عزیزان مراجعه بفرمایید. نامه 27 نهج البلاغه. امیرالمؤمنین محمد ابن ابی بکر چرا ارسال کرده است؟ این بزرگ رو فرستاده است و متولی امر مصر نموده است. قلده مصر، قلاده خلافت مصر رو به گردن محمد ابن ابی بکر افکنده است به تعبیر سید رضی. بعد اونگاه یه نامه ای را می نویسد که یا محمد بدن جناب محمد ابن ابی بکر، ولیتو که علا اعظم اجنادی، تو رو بر بزرگترین بلادهای کشور اسلام و شهرهای کشور اسلام فرستادم و مسئولیت بهت دادم و بدان که باید دیدگاه‌های شخصی و اجتماعی تو درست کنی تا بتوانی درست حکومت کنی، و الا اگر نگاهت به خدا و خلق و مردم و جامعه نگاه صحیحی نباشد، توقعات تو از حکومت هم صحیح نخواهد بود، تمنیات تو هم در حکومت چیز دیگری خواهد بود. اگر می‌خواهی درست حکومت کنی، پس اینها رو درست کن. جالب اینه که در اونجا امیرالمومنین دیدگاه های محمد ابن ابی بکر نسبت به مرگ را تصحیح میکنند، نسبت به بعد از مرگ را تصحیح میکنند. چه ضرورتی میبیند امیرالمومنین؟ قابل توجه هست. منتها برای عزیزانی که بیشتر اهل تحقیرند که به حمدالله همه دوستان عزیز شاعر و علاقه مندید، من توصیه فراتر از این دارم. یعنی این نامه رو مرحوم سید رضی در نهج البلاغه تحت عنوان نامه 27 مطرح کرده است. اما این تمام نامه نیست، این تمام نامه امیرالمومنین نیست، گزیده نامه امام است. تمام این نامه در کتاب مستطاب امالی شیخ مفید است. امالی شیخ مفید، استهزار دارید، سنتی بوده است در میان بزرگان و عالمان دیرین ما. بزرگان فهول مثل شیخ صدوق ها، مثل مفید ها، مثل توفی ها، این بزرگان در یه ایام فراغتی که دست میداد یه مجالسی رو تشکیل میدادن. شیفتگان و علاقمندان به معارف اهل بیت و اسلام میومدن میشستن، قلم کاغذ دستشون میگرفتن، استملا میکردن، یعنی طلب املا میکردن. میگفتن آقا اسدنا یا شیخ، بگو تا ما بهره ببریم. شیخ لب باز میکرد، ان معنعن حدیث رو میگفت، انا امیر المؤمنین، ان رسول الله، اینها لفظ به لفظ می نوشتن. مجلس تشکیل می داد. این مجلس در اینجا برگزار می شد، اون مجلس در اونجا برگزار می شد. این مجالس امالی بود. مجموعه اینها نوشته شده این کتاب ها، و یه کتاب های نفیسی داریم تحت عنوان امالی. امالی شیخ مفید هست، امالی شیخ صدوق هست، امالی شیخ طوسی هست، امالی سید مرتضی هست، امالی ابن الشیخ هست. اینا گنجینه های روایی ماست. و جالب اینه که بعض از این امالی ها و این کتاب ها، با حالی که این بزرگان در طوس نبودن، مشهدی نبودن، اما تو مشهد مجالسشون تشکیل شده، یعنی عند روضة الرضا اومدن برای ایام زیارت شیخ صدوق، بعد اینجا در مشهد الرضا کنار قبر حضرت رضا این بزرگ مرد وزنه علمی می نشسته و مردم طوس می آمدن و استملا می کردن و ایشان املا حدیث می کردن. و اون شکوه علمی و وقار علمی رو انسان در لابلای این مطالب می بینه. و گاه هم توضیحات، مطالبی که نیاز است که گوشه های شرحی و بستی به کلام داده شود. این نامه 27 نهج البلاغه رو مرحوم شیخ مفید در امالی کامل می نویسه. و من بارها به این نامه مراجعه کردم، و مثل نامه رو که زمانی در طی 10 جلسه درسی شرح گفتم، اما مراجعات مکرر داشتم من خودم غیر از اون، بعد از گفتن اون مراجعه داشتم به امالی مفید. همین امروز مراجعه می کردم به امالی مفید. و طالبی رو امیر المؤمنین در مورد بعث میگن عزیزان، در مورد بعد از مرگ میگن، در مورد قبر میگن که به کلام خود امیر سوگند، اگر یه ذره انسان دل داشته باشد، یه ذره دل داشته باشد، تکان میدهد وجود آدمی، تکان، واقعا تکان دهد. جا دارد که اینها اصلا یه بحث مصطفایی باشه و خود اون باز دیده بشه. من توصیه میکنم حتما مراجعه بفرمایید و نگاه کنید به این، ببینید چه تصویر را امیرالمؤمنین میسازد از قبر و از حوادث و عوالم بعد. اینها که میشن لذا وجود مقدس امام سجاد به تعبیر ما دستشون به سرشون میگیرن، سر به آسمان بلند میکنن، میگن آه آه من وحشتی، آه آه من وحدتی، آه آه من قربتی. بعد ناله های غریبانه امام سجاد رو نسبت به آن سوی وجود میبینید و ملاحظه میکنید. این میشه مرحله بعدی، یعنی از پر شناخت مرگ گذشتیم، اما حالا نگاهمون به حوادث بعد هرچه بالاتر میشود عظمت و حول این پدیده برای ما جدیتر میشه و دقدقه بالاتری برای ما میشه. این نکته است. عامل دوم که این هم بر اساس معرفت و شناخت میان اینه که وقتی انسان شناخت به عظمت مرگ پیدا میکند و گستردگی عالم پس از مرگ رو میبیند، بعد حقارت خودش رو متوجه میشه، بعد احساس میکند ولا یتمنونه ابدا به ما قدمت ایدیهم، با خودش میگه من با چه سرمایه‌ای میخواهم پا به آن سو بگذارم، من چی دارم اگر افروز فرض بر این باشد که بنده فردا صبح از بستر بلند نشدم، من چی دارم با خودم ببرم، چه آمادگی و استعدادی برای مرگ دارم. این فکره که پشت انسانهای آگاه رو تکان میده. این میشه که انسانها از مرگ، انسانهای عارف، فاصله میگیرن و میگن خدایا اگر میشه امتعنا و اسمارنا و ابصارنا و قوتنا، اگر میشه یکم دیگه فرصت میده تا ما بتوانیم استفاده بهینه و لازمی از این بقیه مدت عمر داشته باشیم. این میشه که در فرمایشات معصومین میبینیم که اینها دعا به طول عمر میکنن و استفاده آنچنانی که مورد رضا و پسند خداوند سبحان از لحظات و دقائق عمر گران قدر انسان باشد. پس اگر این نگرانی وجود دارد، این نگرانی یا جاهلانه است یا عالمانه است. نگرانی جاهلانه به خاطر عدم شناخت مرگ است، نگرانی عالمانه به خاطر مراحل پس از مرگ و به خاطر نقصان وجودی ما که به بازار عمل با دست خالی احساس میکنیم که به هر حال شاید اون زاد و راهله و توشی لازم رو، اون سوخت مناسب رو برای این ولق تحمل عقبه و ما ادراک ما العقبه، برای طی کردن این عقبه های بلند و گردنه های نفسگیری که پیش رو داریم بینی و بین الله نداریم. از این موجب میشه که انسان ها سرشون پایین بیفکنن و شرمنده باشن در قبال ذات اقدس الله و بگن که خدایا باز هم از تو میخواهیم که عامل ناب فضلک و لا تعامل ناب عدلک، این رو از خداوند طلب کنن و فرصت جبران رو از اسبانیتان رو بخواهن. از ذرائف آیه این رو میفهمیم ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم. اینا خب نگاه میکنن پشت سرشون میگن با چه عملی ما حشر داریم، با چه عملی ما تا اینجای عمر آیا اقتضای ورود به اون عالم گسترده رو میکنند؟ والله علیمون به ظالمین قل ان الموت الذی تفرون منه. اما بدانید که این مرگی که شما از اون میگریزید از شما نمیگریزد. در سوره مبارکه انبیا جمع زیادی از عزیزان در یکی دو شب قبل در محفل افتخار حضور در خدمتشون داشتیم در کلمه مبارکه کل نفس ذائقه الموت سخن گفتیم، اشاره کردیم که کلمه ذائقه اسم فاعل است. اسم فاعل هنگامی که اضافه می شود در کلام عرب یفید العموم، هم ماضی را می گیرد هم حال را می گیرد هم استقبال را. به این معنا کل نفس ذائقه الموت معناش نیست که هر انسانی می میرد، نه، معناش اینه هر انسانی مرد الان میمیرد و در آینده میمیرد. یعنی انسان از لحظه تولد در حال مرگ است، یعنی حیات و ممات با هم شانه به شانه حرکت میکنند. یعنی چی؟ یعنی مرگ یه پروسه است که مثلا برای انسان 70 سال طول میکشد. از اول ما پاس میکنیم سال سال مرگ را تا به مرحله آخر میرسیم. به این معنا مرگ یک مرتبه نمیرسد، بلکه مرگ یک مرتبه تمام میشود.
افتخار حضور در خدمتشون داشتیم در کلمه مبارکه کل نفس ذائقة الموت سخن گفتیم، اشاره کردیم که کلمه ذائقه، کلمه ذائقه اسم فاعل است. اسم فاعل هنگامی که اضافه می شود در کلام عرب یفید العموم، هم ماضی را می گیرد، هم حال را می گیرد، هم استقبال را. به این معنا کل نفس ذائقة الموت برایش نیست که هر انسانی می میرد، نه درداش اینه هر انسانی مرد الان می میرد و در آیده می میرد، یعنی انسان از لحظه تولد در حال مرگ است، یعنی حیات و ممات با هم شانه به شانه حرکت می کنند. یعنی چی؟ یعنی مرگ یک پروسه است که مثلا برای انسان 70 سال طول می کشد، از اول ما پاس می کنیم سال سال مرگ را تا به مرحله آخر می رسیم. به این معنا مرگ یک مرتبه نمی رسد، بلکه مرگ یک مرتبه تمام می شود. وقتی که نفس تمام شد، ما مرگ رو تمام کردیم، مرگ شروع نکرده. یعنی الموت جز انف جز آن لحظه لحظه هست مرگ. و چقدر زیباست این نگاه و این مطلبی که غیر از غربت هست. آمی از محققین معاصرین به هر حال معتقدشون این بوده است و این نگاه رو به مرگ داشتن. و اون کلام زیبای امام که در نهج البلاغه هم داریم، حضرت رضا هم مستقلا نفس المرء خطاب و العاجله، که هر نفس انسان یه گامی است به سوی مرگ. و اگر به این نگاه کنیم، عمر رو باید عزیزان واژگون ببینیم. اونجا اشاره کردم دیگه نباید بگیم من 40 سال سن دارم، شما نباید بگید 60 سال سن دارم، اون نباید بگید 70 سال سن دارم، بلکه واقعا باید ببینیم چقدر سن داریم، عمر داریم. عمر باقی مانده است، نه عمری که فاقد شده است، نه عمری که فوت شده است. اگر کسی میخواد 60 سال عمر کند، الان 50 سال دارد، عمر حقیقی او چه مقدار است؟ 10 سال است، نه 50 سال. 50 که اگه 50 رفت و در خامی، اگر این تنگیزه در یه رو بیدیم، حکایت این است. این واقعا عمر آنیست که اونی که از دست دادیم به شمارش اون و گاه شماری اون دقت داریم، دقیقا میتوانیم پاسخگو باشیم. اما آنی که عمر واقعی ماست، علم و اطلاع نسبت به آن نداریم. و این گرفتاری ماست، و این جنگ بدر همیشه هیست که بیفت گوش ما انسان هست. اما نمیدونم چرا عزیزان ما اینو توجه نداریم، واقعا توجه نداریم، تعارف هم نداریم. بنده عزیزان ما این قبولمون نیست، مثل این که نمیدونم چه باید کرد که باور کنیم که ما هم ممکن است فردا سواد محترم باشیم. پس سجاد رفی شده که یه جنازه رو دسته من میگن بلند اولا مهنم نا حضرت نگاه کردم فرد محمد الله الذی لم یجعلنی من السواد المحترم، سپاس خدایا که من به جز به این سوادهای محترم قرار دارد. محترم احترام یعنی فجعه، یعنی این که الان داره صحبت میکنه امشب، اما فردا صبح همه نخواهد این میشه محترم. این پدیده نیست که برای همه انسان ها مرگ احترامی است، یعنی همه این حالات رو دارن، این تلقا هست، نه سنی میشناسن نه سلام. قهرمانان اونچنانی قوی رو میبینید در این شهر خودمون، من این چند دیدم قهرمان بزرگی که مدال عالی رمز به خدمتون بازی های آسیایی رو از سینه افکند در دو میدانی، در اون وزنه در پرش ارتفاع با اون خصوصیان، با اون قدر در آن تمرین دادن شاگردان سری کلاس افتاد همون داشت اکتر کرد. ما تو همین شهر خودمون یه چند متر بالاتر از اینجا اشته میبرد، در این سن هم اونقدر زیاد نبود که قلب دیگه به تعبیر عزیزان که تخصص لازم رو دارن دیگه این عالی ترین پمپاژ رو میکرد، نه مشکل سلختی دو لختی میترال نیچ، نه تسلل شرایی نی، اما یه مرتبه زود. ما این رو باور نداریم، حقا علم داریم بهش اما یقین بهش نداریم. خدایا به عظمت خودت و به جلالت خود دلهای ما رو به این قدیده مهم و عظیمی که پیش رو داریم بیش از بیش مؤمن و آگاه بگردان. فرمود قدم للموت الذی تفرون منه، شما می گریزید اما او به سوی شما می آید. ببینید امیر المومنین تو نهج البلاغه جهت مرگ رو اینطور تعیین میکنه، میگن مرگ پیش روز، شما دارید فرار میکنید، خود سر تو یه طرف از مرگ دارید فرار میکنید، یه مرتبه میخورید به دیوار، همین مرگه. یعنی شما از مرگ به چه فرار میکنید؟ به مرگ.
این تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه است. خطبه 149 الحرب منه موافاته، یعنی فرار از مرگ به بغل و آغوش مرگ رفتن است. حتی فرار میکنیم به طرفش، بعد احساس میکنیم میگریزیم، چنان از خلاص فنا میگریزم به تعبیر خاقانی، که بعد احساس میکنیم که واقعا کدام مکنانی فنهو ملاقی کم. انبیا را تکبری نیست، مرگ به دیدار و لقا و ملاقات شما میادن. فنهو ملاقی کم شمت را دونه از اسامی مرگ در قرآن رد است. رد از اسامی مرگ در قرآن چنین است. رد یعنی چی؟ یعنی ارجاع و شنی الان مکانه، یه شنی رو به مکان واقعی خودش برگرداندن. نام این مرگ، نام این مرگ، این رد است. و خداوند این تعبیر زیبا رو به من یا به کار میبرد که انسان رو شما برگردید به جایگاه حقیقی خودتون. خب جایگاه که خداوند برای شما در نظر گرفت از خود برگردید و رد الى آدم الوقید و شهاده و یا بکن به ما کنتم تعملون، او گهباز میشود و شکوفه میشود، این باق میشید به اون چه عمل کردید و اون چه شما اندوختید در خونه درمون. یا ایها الذین آمنوا اذا نودیا، این آیه شریفه را من مقدماتش را میدم تا ببینیم آیا میتوانیم وارد آیه بشیم یا نه. برمیگردم به این بحث عزیزان که از ابتدا این سوره مبارکه جمعه گویا پاسخنامه ایست در قبال سه مدعایی که یهودیان دارند. مدعای اول یهودیان این بود که اینها میگفتن که ما اهل کتابیم، ما اهل دانشیم و جامعه عرب که ادعای اسلام دارن و پیامبر خاتم دارن اینا امی هم، اینا بی سواد هم، پیوم انورد هم، اینا مهمانند اون روزی هستن که از مادر متولد شدن، اما ما اهل کتابیم. لذا این بی سواد ها چیزی نیستن، عددی نیستن، ما حتی تلفشنشون میگیریم، احترام هم برشون قاید رسیم. این فکر یهودی ها بود. ادعای دوم چیزی رو داشتن این بود که اصلا از این بالاتر قضایی ها شما عددی نیستید، نحن ابناء الله و ما نژاد برتری، ما هستیم که حبیب خدا هستیم و محبوب خدا هستیم و ارتباط تن با تن یا با خداوند صرف کنیم. سوم اصلا شما اعراب امتیاز در خوری ندارید. ما ببینید چه امتیازات در خوری داریم. ما مثلا اعیاد عجیب و عظیمی داریم که اینها یه اعیاد الهیست، ما عید و شباط داریم. مثلا ما ویژگی هایی داریم این چنینی، عید و شباط، عید و سبت، روز شنبه، یه مسائل این چنینی داریم. شما این چون از این آثار مدنیت و تمدن را نداریم. از این طبعا ما خیلی از شما برتر و فراتریم. من به بیان این سه جمله رو گفتم که انتباه و انتقال به زمان و طول تاریخ برای دوستان منصور باشد. ببینید این ادعاها رو، برای امروز هم این ادعاها رو ملاحظه کنید و ببینید. این ادعای این هست و سوره مبارکه جمعه جواب این سه ادعاست، کل این سوره. اما در قبال ادعای اول که گفتید که ما اهل کتابیم، شما نه، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار، شما اهل کتابید اما اهل کتابی هستید چهار پا سفر، شما الاغ پیشه هستید، این گونه حمل میکنید کتاب را. شما تورات را به گردن آویختید، تورات را به ظاهر بر دوش دارید اما بویی فهم تورات نکردید، سر سوزن عمل نمی کنید. و همان می شود که در نوبت قبل توضیح کامل در بود، نه دانشمند چهار پایی بر اون کتابی چندان توی مغز را چه علم و خبر که بر اون هیزم است یاد دفتر. این جواب اول. پس ادعای اهل کتاب نکنید. اهل کتابی که از کتاب خبر ندارد با غیر اون فرقی نمی کند. اینو گاهی مثال زدم خدمت عزیزان. ببینید در باب حج خداوند میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، واجب و الزام دارد خداوند سبحان بر دوش مسلمانان، بر دوش مردمان رفتن به سوی خانه خویش، هر کسی که استطاعت اون دارد، من استطاع الیه سبیلا. بعد به دنبال اون خب یه عده این وظیفه شرعی رو میپذیرن میرن، به عده نمیرون و ترک حج میکنن. در اینجا بود خداوند سبحان فإن الله غنی عن العالمین، اگرم نرفتید خدا به شما نیازی ندارد، در به خیر بر روی شما بسته شده است.
اما نفرمود فبود فمن کفره فن الله غنی یا نهل العالمی، کسی که کافر شود به حج، نه ممکنه یک کسی حج رو قبول داره اما میگه من نمیخوام پولم به عربستان سعودی خرج کنم، میگه من نمیخوام پولم عرب ها بخورند، میشنمید من نمیخوام اصلا این، من حج رو قبول دارم اما نمیپسندم به این شیعه. خداوند سبحان چنین کسی رو هم کافر به حج مینامد، نه تارک حج. چرا؟ چون اگر من اعتقاد به یه شیعی داشتم اما عمل نکردم، این اعتقاد من با اون کسی که اعتقاد ندارد و عمل نمی کند چه فرقی دارد؟ بنده وقتی اعتقاد دارم به حرمت این مایه، میدونم این آب حرام است این مایه، اما میخورم، با اون کسی که علم ندارد به حرمت و میخورد، ما در عمل به یه جا رسیدیم با هم. فمن کفره هم شامل تارک حج میشود، هم شامل کسی که اعتقاد به حج ندارد، هر دوشون رو خدا کافر میگن. البته این کفر مشخص است که کفر خاص است، نه کفر معنای سرد و عامه. میخوام عرض کنم کسی که به چیزی علم دارد اما التزام عملی به اون ندارد، گهگاه این رو نباید عالم گفت، این رو باید چه گفت؟ این باید جاهل گفت. شما اهل کتاب، اهل کتاب نیستید، اهل جهلید. این یک ادعای دوم اینها چی بود؟ این بود که نحن ابناء الله و احباؤه، ما دوستان خدا، نژاد برتر، نزدیک، تنگاتنگ. انا من احبا و من احبا انا، روحنا واحد حللنا بدنا، من کیم لیلا و لیلا کیست من، هر دو یک روحی من دو اندر دو بدن. در پاسخ اینها فرمود یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت. اگر ادعای احباء الله و ولی اللهی دارید پس فتمنوا الموت. اینم جواب ادعای دومش. اما سوم که ویژگی های مدنیت رو ادعا می کنند که ما این چنینیم، ما این امتیازات رو داریم، ویژگی ها رو داریم، ویژگی ها رو خداوند اینجا مطرح می کنند. از مکه مکرمه به مدینه النبی هجرت کردند، استهزار دارید شهر مدینه شهر یهودیست، شهریست که نام آن یثرب است و یثرب از اسامی عبریست. به طور کلی قبائلی مانند بنی قریظه، بنی النظیر، بنی قینقاع، بنی المصطلق، این چهار طایفه قبضه کردن تمام اقتصاد مدینه رو، بازار مدینه رو، فضای مدینه رو تحت شعا قرار دادن. توی امکاناتی که دارن، خیبر و غیره، تمام این منطقه به هر حال زیر سلطه اقتصادی اینهاست و سلطه فرهنگی اینهاست. فضای مدینه یه فضای یهودی صفت است. مسلمانان وارد شدن با اون فشار و اون شانتاجی که به هر حال در اینها مکیان علیه اینها داشتن و چهره ای که از اینها معرفی کردن به مدینه که اینها چنینند و چنانند و آمدند و گریختند و به هم زدن، نظم اجتماعی را خراب کردن، نمیدانم اینها تروریستن و چیان، به هر حال اینا معرفی شدن با این شیوه به مدینه پیغمبر مکرم اسلام. رسول مکرم اسلام هنگامی که اومدن تو این فضا زندگی رو با مسلمانان شروع کردن، پیغمبر چاره ای نداشتن جز این که خودشون رو با این فضا هماهنگ کنن، لذا پاره ای از اصولی که در اونجا رعایت میشد پیغمبر ملتزم شدن و مسلمانان رو ملتزم کردن به اون، گفتن شما رعایت کنید اینا رو. یک، نبی مکرم اسلام در اصلی ترین عبادات که نماز باشد با یهودیان در جهت گذاری نماز مشارکت کردن، یعنی گفتن قبله شما بیت المقدس، به بیت المقدس نماز بخوانید، اونجا رو به عنوان قبلگاه برای مسلمانان تعیین کردن. یهودیان رو به سوی بیت المقدس و بیت المقدس میگذارن، مسلمانان هم به امر پیغمبر مکرم اسلام عمل کرد. این شد قبله. جنازه ها را همون گونه دفن میکردن، صورت رو به سوی بیت المقدس میگذاشتن و بقیه حرمت هایی که برای قبله بود برای اون مسجد قائم میشد. نکته دوم این بود که در همه ادیان الهی نوع امساک مثبت دینی وجود دارد که نام اون در اسلام صیام است. به خداوند میگوید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اگر شما دارید، پیشینیان هم داشتند این صیام را، اختصاص به شما ندارد. این مسئله بود. هنوز در اسلام دستور روزه نیامده است. پیغمبر مکرم اسلام فرمودن برای اینکه متهم نشیم ما به بیروزگی، شما روزه بگیرید با همین آداب یهودیان. یهودیان چگونه روزه میگیرن؟ ابتدا سال قمری رو
مبدع روزه قرار میدادن، یعنی از روز اول محرم یهودیان روزه میگرفتن تا پایان روز دهم، این ده روز رو روزه میگرفتن و وجوباً و الزاماً بعد هم ادامهش میدادن، حالا با حرمت و احترام. مثلا پیغمبر فرمودن این دهه دهه صیام، اینو روزه بگیرید. مسلمانان موظف شدن به روزه‌داری این دهه، این ده روز. سومین نکته ای که پیغمبر دستور هماهنگی دادن مسئله تعطیلی بود. خب این شهر و چون فضا فضا و جو یهودی است، یهودیان روز تعطیل شبات است. کلمه شبات از ماده سبات و سبت میاد. الان در کلام عرب شنبه را یوم السبت میگویند. کلمه سبت سین بته در لغت به معنای قطع کردن است. شبات یا سبت را که عبری شبات میگفتن به دلیل اینکه خدا آفرینش را از یک شنبه شروع کرده است، روز جمعه خلقت خدا تموم شده، شنبه رو خدا قطع کرده دیگه، کار نکرده، دست از کار کشیده است. ما یهودیان هم دست از کار میکشیم. این عید شبات یهودیان بود، بنابر این تفکر روز تعطیل اعلام داشتن و خوش بودن به هر حال این روز رو به تعطیل میگذارندند و کارهای خودشون انجام میدادند. مسلمانان موظف شدن که روز شنبه رو به عنوان روز تعطیلی رسمی خودشون بپذیرن، دست از فعالیت و تلاش اقتصادی بکشند اون روز و دکاکینشون به تعبیر ما و کاراشون تعطیل باشن. این شد وضعیت تبعیت مسلمانان در این سه مسئله اساسی نسبت به جامعه یهود. این موافقت و همگامی ادامه پیدا کرد تا 17 ماه. بعد از 17 ماه از آمدن پیغمبر به مدینه النبی دستور صادر شد. قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها. یا رسول الله، ما میبینیم این الهاق و زاری تو را. مشخص میشه خیلی یهودیان پیغمبر را اذیت میکردن، خیلی شماتت میکردن، سرزنش میکردن پیغمبر را. شما چی دارید؟ تو یک قبله ندارید؟ شما خودتون اهل مکه اید، ادعا میکنید خانه ابراهیمی است، اما به خانه داوود و سلیمان نماز میگذارید و مردگانتون رو اون سو دفن میکنید. شماتت یهودیان اونچنان قلب پیغمبر رو میآزرد که میبینید خدا پرده برمیدارد. قد نرا تقلب وجهک کف السما. پیغمبر سپندوار زیر و رو میشدی و زجه میکردی، با خدا میگفتی خدایا اگر میشود قبله ابراهیم را به ما بازگردانید. فلنولینک قبلتا ترضاها فولوا وجوهکم، برگردانی چهرهاتون شطر المسجد الحرام، برید به سوی مسجد الحرام رو برگردانی. امیدانید پیغمبر در حین نماز دستور تحقیل قبله آمد، جبرئیل نبی مکرم را برگرداند به سوی قبله در مسجد ذو قبلتین علی المعروف که عزیزان مشرف شدید مدینه النبی و دیدید دو قبله اون رو. این حرکت اول دیگه. مسلمان ها هماهنگی قبله رو برداشتن، خیلی جب ایجاد کرد علیه اسلام این قضیه. می آمدن به مسلمانان اعتراض می کردن، نکته می گفتن، می آمدن می گفتن که شما مرحوم پدرتون کی فوت کرد؟ می گفتن دو ماه هم. چجور دفنش کردی؟ گفتن خب رو به بیت المقدس. می گفتن مگر قبله شما الان مسجد الحرام نیست؟ خدا او بیچاره را تو قبل بخیر کنه عاقبتش، که حالا روش اون طرف قبله شما نیست. شما ماه قبل این گوسفندتون ذبح کردید، چگونه ذبح کردید؟ چجور خوردید؟ اون که قبله شما نیست. حالا یه نیش زبانها، یه اعتراضات و یه نیزاها این چینی داشتن که خب اینها رو پیغمبر دستور میدادن، مسلمانان تحمل میکردن تا این جب برداشته شد. نکته دوم همونطور که عرض کردم مسئله روزداری بود. تا اون که نازل شد شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم، دستورات بعدی آمد و دستور روزداری آمد. لذا پیغمبر فرمود رمضان ایام روزه شما مسلمانان است، دیگه نیاز نیست تبعیت کنید. یکی از روزه هایی که روزداری آن در اسلام کراهت بسیار شدید دارد چیست؟ صوم و یوم العاشور، روزه روز عاشورا. الان شما عزیزان و شیعیان ذهنتون میاد که این ممکنه با اون باشد که وازا یوم تبرکت بهی بنو امیه، هیچ ربطی به سید شهدان نداره اصلا. ایمان قبل ایمان مسلمانان وارد شده به مدینه اون تاریخ اصلا هیچ ربطی به جریان عاشورا نداریم. این کراهت این رو پیغمبر شدیدن گفتن که مسلمانان دیگه تشبه به یهودی ها نداشته باشن، بنو در عباداتشون متشبه به اینها نشن.
مان مسئله سوم، مسئله سوم قضیه تعطیلی بود که اینها روز شنبه رو تعطیل می‌کردن. از اون طرف مسیحیان در مبانی فکری خودشون معتقد بودن که اگر خداوند در شش روز آفرینش را آغاز کرده است، بهترین روز برای جشن و عید و شادی و دستفشانی روز شروع خلقت است که یک شنبه است. لذا یک شنبه رو به عنوان تعطیل رسمی تمام کشورهای مسیحی دنیای امروز ما هم قرارداد و قاعده خودشون میدانن. به هر حال اینها شنبه رو گرفتن، یهودیان اونها یک شنبه رو گرفته بودن و الان وظیفه مسلمانان معلوم نیست. این سومین مطلب هم دستور اون صادر شد. خداوند سبحان فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله. دستور تعطیل جمعه طبق آیه کریمه صادر کرد. در این اصل موحدان عالم یعنی ادیان ابراهیمی با هم مشارکت داشتن که یک روز از ایام هفته رو باید کنار نهاد، شش روز رو باید به تلاش و کوشش گذران، اما یک روزش باید دست کشید. حالا این دست کشیدن ببینید غیر از ادیان الهی سابقه قبلی هم داشته. یعنی مثلا شما در ایران باستان میبینید که ما روز جمعه چه نامیده میشده است؟ آدینه نامیده میشده است. این همون آزینه است دیگه. روز تزیین بوده است، روزی بوده است که مردم به خیشتن میرسیدن، میآراستند و میپیراستند خودشون رو. در کلام عرب روز جمعه رو قبل از اینکه قرآن نازل کند و جمعه بنامد روز هفتم رو، این روز رو عروبه میگفتند. عروبه، عروبه به معنای تمایل به جنس مخالف است. روز جمعه و شب جمعه رو ایامی میدانستن که تمایلات جنسی رو ارضا کنن. هنوز یه چیزایی تو ذهن بعضی از عامه مردم هست وقتی اسم شب جمعه برده میشود، اینا چیزهایی یاد جوانی ها میکنن. مثلا فرض میفرمون اینها سابقه عربیت جاهلیت داره. در جاهلیت عرب اینطور بود، جمعه نماد جنسی بود برای جاهلیت عرب. اما ادیان الهی معتقد شدن که شش روز خدا ادوار خلقت رو قرار داده است، شش دوره منطبق بر شش روز، یه روز رو باید برای چی گذران؟ نه با این فلسفه جنسی، نه با فلسفه رسیدن به سر و صورت و لباس و جامه، نه نه، یه روز نیاز است که انسان ها سر فرو ببرن در خودشون، فکر کنن، ببینن که این فضای وجود و زمین رو در این شش دوره خداوند چرا مهیا کرد، چگونه مهیا کرد. اعمالی که در این شش روز نرسیدن دونها رو به جا بیاورن، یه مسائل اجتماعی رو انجام بدن، خیلی از دیدها، خیلی از ملاقاتها، خیلی از گفتگوها، خیلی از مذاکرات، خیلی از رسیدنهای به فکر و تأمل. من اینو در بحث فروغ اجمل نوشتم این حدیث رو که فرمود من ویل لمن لم یجعل فی کل جمعتن یومن یتفقه فی امر دینه. وای به حال اون کسی که در هر جمعه، یه معنای جمعه یعنی کل هفته، یه معنای جمعه یعنی هفتمین روز. وای به حال اون کسی که در کل هفته یک روز برای رسیدگی به فکرش، به اعتقادش، به ایمانش وقت نگذاره. وای به حال چنین کسی. ادیان الهی روز جمعه را هم برای تجدید قوا، هم برای تجدید فکر، هم برای تجدید ایمان، هم برای تحکیم و تشدید امور اجتماعی خودشون قرار داده. حالا اگر از مسیر خودش خارج شده است در میان ادیان ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت و بعضن اسلام، این قصه به حکایتی دیگر دارد. انشاءالله شرح این ماجرا را و تفصیل آیه شریفه رو خدمت عزیزان نوبت آینده به سمع مبارک خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق و عودت و بازگشتن به تعالیم نورانی قرآن رو به همه مسلمانان عالم کرامت بفرماید. ما رو نسبت به حوادثی که در پیش رو داریم، عوالمی که در انتظار ماست، مؤمن و معتقد و باورمند بگرداند. بسم الله الرحمن الرحیم.